انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. نوشته محسن مؤمنی، بخش پنجم. فصل یک.
تیمسار خشمگین بود، چنان خشمگین که حتی صدایش می لرزید. دوستانش بعدها اعتراف کردند که در تمام مدت دوستی بلند مدتشان هرگز او را چنین ندیده بودند. حتی برای نخستین بار بر سرشان داد زده بود که شما چطور توانستید بدون اجازه من دست به چنین کاری بزنید؟ کسی در آن لحظه جرأت جواب نداشت. هرچند آنها همان وقت هم که تصمیم به چنین کاری گرفتند از عواقبش بی اطلاع نبودند، اما نه در این حد. ماجرا از این قرار بود که سالها پیش وقتی که او شب و روزش را در جبهه می گذراند، بنیاد شهید به تعدادی از خانواده‌های شهدا و جانبازان در یکی از شهرک‌های تازه تأسیس شمال تهران زمین می‌داد. آنان که از زندگی فرماندهشان از نزدیک اطلاع داشتند به فکر خانواده او افتادند. آنها فکر می‌کردند صیاد به خانواده‌اش بی‌اعتناست. فردا که آبها از آسیاب بیفتد او حتی زنده هم بماند، چه بسا خانواده‌اش سایبانی نداشته باشند. آن روزها خانواده او در خانه سازمانی ارتش زندگی می کردند. پس دوستان او تصمیم گرفتند از رئیس بنیاد شهید برای فرمانده نیروی زمینی که از قضا خود جانباز هم بود قطعه زمینی بگیرند. حجت الاسلام کروبی هم که از زندگی او بی اطلاع نبود موافقت کرد و کار صورت گرفت. یاران فرمانده برای اینکه او را در مقابل کار انجام شده قرار دهند وام گرفتند و حتی خود نیز پولی فراهم کردند و دست به کار ساختمان سازی شدند. تا اینکه در نیمه کار صیاد فهمید، به آنان به شدت تاخت. عصبانیتش که فروکش کرد از آنان عذر خواست. گفت می داند آنان قصد خدمت به او و خانواده‌اش داشتند، اما او چنین استحقاقی ندارد. بعد برای آقای کروبی نامه نوشت و بعد از تشکر از مساعی او در حل مسکن ایشان گفت اکنون در وضعیتی قرار دارم که احساس می کنم به ازای رسیدن به مسکن بهای گرانی را دارم می پردازم. آن هم ثمره همه مجاهدت های فی سبیل اللهی که اگر خداوند آن را تایید فرماید که قلبم رضایت نمی دهد چنین شود. لذا با توجه به این که خدا می داند نه تنها خود را لایق چنین عنایاتی از جمهوری اسلامی نمی دانم، بلکه همچنان مدیون هستم و باید تا روزی که نفس در بدن دارم عاشقانه به اسلام عزیز خدمت نمایم، قاطعانه اقدام فرمایید که ساختمان نیمه کاره مسکن این جانب را از طرف بنیاد شهید تحویل گرفته و فقط مخارجی را که اضافه بر وام واگذاری مبلغ 400 هزار تومان هزینه شده است به ما پرداخت نمایند تا به صاحبانش مسترد نمایم. پایان جنگ برای علی صیاد شیرازی آغاز خیزش به سوی دنیا به بهانه زندگی نبود. مگر از منظر یک مؤمن تمام لحظات تلخ و شیرین جنگ مملو از جلوه های زندگی نبود که اکنون برای جبران عقب ماندگی های آن دست از پا نشناسد. او مانند دیگر رزمندگان مؤمن به عهدی که با خدای خود بسته بود صادق بود و در انتظار آن روز موعود سر از پا نمی شناخت. بعد از تشکیل ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ صیاد شیرازی به عنوان رئیس بازرسی این ستاد منصوب شد. مدتی بعد از سوی فرماندهی کل قوا مسئولیت جانشینی این ستاد نیز به او محول شد. اکنون بعد از جنگ هم باز بیشتر وقت او برای سازماندهی نیروهای مسلح صرف می شد. همه کسانی که سربازیشان را در آن ستاد گذرانده اند به یاد دارند که هر روز در مراسم صبحگاهی تیمسار صیاد خود به وسط میدان می آمد و به همه تمرین و ورزش می داد. این آغاز یک روز سراسر کار برای او بود. او به سربازان و افسران جوان عشق می ورزید. برای تربیت آنان سر از پا نمی شناخت. از هیچ فرصتی برای یادآوری خاطرات حماسه های جنگ دریغ نمی کرد. از دانشگاه افسری امام علی و پادگان‌های آموزشی سربازان گرفته تا پاسگاهی گمگشته در میان کوه‌های کردستان به نام خلیچان. در یکی از این سرکشی‌ها متوجه شد کسی پوتین‌هایش را واکس زده است. از فرمانده منطقه پرسید چه کسی این کار را کرده است؟ او گفت تیمسار، سرباز مهمان سرا به دستور من این کار را کرده است. اخم‌های تیمسار تو هم رفت. چند بار زیر لب استغفار گفت. و آنگاه رو به سوی فرمانده جوان کرد و گفت این رفتارها در انسان روحیه استکباری ایجاد می کند. باید غرور سرباز را حفظ کرد. وقتی که در دانشگاه افسری تدریس می کرد تصمیم گرفت عملیات‌های بزرگ 8 سال دفاع مقدس را به دانشجویان تدریس کند. استقبال دانشجویان باعث شد برای نظاممند شدن این کار سازمانی تشکیل دهد. طرح تشکیلاتی نوشت به نام هیئت معارف جنگ. اولین مشورت در این مورد را خدمت مقام معظم فرماندهی کل قوا در جهت اخذ مجوز ولایتی کار داشتم. الحمدلله با مطرح کردن این مطلب مقام معظم رهبری من را به انجام این کار ترغیب نموده، البته با این فرض که من هفته یک جلسه مجاز به منفک شدن از کار سازمانی خیش باشم و هر ماه هم 48 ساعت در روزهای پنجشنبه و جمعه برنامه ریزی کرده و به مناطق عملیاتی بروم و به همراه گروه برداشت تحقیقی خود را از منطقه عملیاتی انجام بدهم. او در قالب هیئت معارف جنگ موفق شد فرماندهان بزرگ عملیات‌های مختلف را به دانشگاه افسری بکشاند. بعد از تدریس و نقد و بررسی نظری هر عملیات در پایان هر دوره، دانشجویان به اتفاق اساتید و با حضور همه فرماندهانی که از ارتش و سپاه در آن عملیات نقش داشتند در منطقه حضور یابند و از نزدیک محل حوادث را ببینند. این فرصت برای فرماندهان مغتنم بود تا خاطراتشان را بازگویی کنند. تیمسار صیاد موفق شد حداقل 3 دوره را خود شخصا سرپرستی کند. بعد از سالها دوری از خانه و خانواده، حالا برای رسیدگی به فرزندانش فرصت بیشتری می گذاشت. به دقت به درس و مشق آنان می رسید. اعمال و حرکاتشان را زیر نظر می گرفت و در مسائل مختلف به آنان مشاوره می داد. در انتخاب همسر مناسب برای مریم ماه‌ها وقت گذاشت تا اینکه از میان همه خواستگاران دانشجوی بسیجی را مناسب دامادی خود یافت. حتی از دختر معلولش مرجان هم غافل نبود. او عقب افتاده ذهنی است. پدر مانند یک عارف شکیبا وجود او را نعمت می پنداشت و به او به چشم یک بهشتی روی زمین می نگریست. من خدا را شکر و سپاس می گویم که در قلبم محبتی نسبت به این فرزند قرار داده است که نه تنها از 3 فرزند دیگرم کمتر نیست، بلکه به دلایلی که وجود دارد به تدریج این محبت بیشتر می شود. در سال 67 به خاطر مرجان و همدردانش به فکر تأسیس انجمنی برای رسیدگی به کودکان استثنایی افتاد. موفق شد علما، روانشناسان و مسئولان را به میدان بکشاند و سمیناری برای چگونگی رسیدگی به کودکان استثنایی برگزار کند. علی صیاد شیرازی از اول جوانی تشنه معارف دینی بود و در جلسات مذهبی حضور فعال داشت. او هنگامی که در آمریکا دوره می‌دید، آن مقدار از اسلام اطلاعات داشت که مانند یک طلبه دینی به تبلیغ اسلام در میان نظامیان آمریکایی بپردازد و حتی به جلسات خانوادگی آنان راه یابد و با آنان درباره اسلام و خانواده و حقیقت شیعه بحث کند. هنگامی که به فرماندهی رسید، علمای بزرگ به چشم یک جوان خودساخته به او می نگریستند و عارفان بزرگی مانند آیت الله بهاءالدینی با دیده احترام به او می نگریستند. اما با این وجود، او بخشی از برنامه‌های 10 سال آخر زندگیش را به طور جدی به خودسازی خود اختصاص داد. مرتب با علمای بزرگ اخلاق دیدار داشت، در جلسات شرکت می کرد و نکات مهم را یادداشت می کرد. روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گرفت، با قرآن مأنوس بود و تفاصیل آن را می خواند و شبهای جمعه اول هر ماه در خانه‌اش مراسم روزه‌خوانی بود. روز عید قدیر 77 سرتیپ علی صیاد شیرازی از طرف آیت الله خامنه‌ای فرماندهی کل قوا به درجه سرلشکری نائل شد. او آن روز وقتی که به خانه برگشت چنان خوشحال بود که خانواده‌اش تعجب کردند. باورش برای آنان که او را بهتر از همه می‌شناختند سخت بود که بپذیرند او به خاطر دریافت درجه چنین خوشحال باشد. پدر با آنان گفت: بسیار شاد و خرسندم، البته نه به خاطر این درجه، بلکه به خاطر رضایتی که امید دارم امام زمان جل الله و مقام معظم رهبری از من داشته باشند. مقام، درجه و اسم و رسم در نظر من هیچ جایگاهی ندارد. همینطور نیز بود. درجه دیگری در انتظارش بود، درجه‌ای که سالهای سال در آرزویش بود. آن روز عصر وقتی با خانواده‌اش به امامزاده صالح رفت، دست به دامن همسرش شد تا دعا کند او شهید شود. او گفت: دعا میکنم همه با هم شهید شویم.
فصل دو.
روز 18 فروردین مادر از حج برگشت. در فرودگاه مشهد وقتی او علی را در میان فرزندان و استقبال کنندگانش ندید، دلش به تلاطم افتاد و به جای همه پاسخها تنها پرسید: پس علی کجاست؟ علی؟ با قسم به هرچه که پیش او عزیز بود فهماندند که علی صحیح و سالم است، اگر که الان در آنجا نیست فقط به خاطر جلسه است که در تهران با فرماندهان عملیات سامن الائمه دارد. اما دل مادر آرام و قرار نداشت، نگران علی بود. آیا دل مادر از چیزی خبر داشت؟ ساعتی بعد کار مادر به بیمارستان کشید. اطرافیان این را به حساب ضعف جسمانی او گذاشتند، مسبوق به سابقه بود. به همین خاطر اگر اصرار علی نبود حتی به حج هم نمیتوانست برود. نیمه های شب بود که چشم های مادر باز شد. علی بالای سرش بود. فقط شنید: عزیز جان. باز از هوش رفت. اما صبح که به هوش آمد کسی متوجهش نشد. احساس کرد حالش بهتر شده است. علی کمی آن طرفتر با دکترها دور میز نشسته بودند و صبحانه می خوردند. دلش می خواست لحظاتی سیر پسرش را نگاه کند. آن روز حال مادر خوب شد، آنقدر خوب که تا شب به خانه برگشت. آن شب علی پیراهن عربی را که مادر از مکه برایش آورده بود تن کرد و نمازش را با همون خواند. مادر وقتی او را در جامعه سپید دید لحظه ای خیال کرد او در زمین نیست. او را در صف سپید پوشانی دید که لب به گویان به آسمان می رفتند. قلبش ریخت. به خودش دلداری داد و فکر کرد از تأثیرات مراسم حج است. با این حال نتوانست تاب آورد و گفت: علی جان، لباست را عوض کن، سرما میخوری. تا پاسی از شب رفت آمد بستگان طول کشید. حدود 12 شب به مادر گفت: عزیز، میخواهم استراحت کنم. یک ساعت دیگر بیدارم کن تا بروم حرم. این عادت همیشگیش بود. مشهد که میآمد بیشتر شبها را تا صبح در حرم میگذراند. دستهای مادر هنوز در دستش بود که در کنار بستر او خوابش برد. صدای نفسهای آرامش که بلند شد، باز دلشوره به جان مادر افتاد. در دلش طوفانی بود. از بستر بلند شد و بالای سر پسرش نشست. کودکی را به یاد می آورد که شبها از گریه خواب نداشت. در روز عاشورا نفسش بند آمده بود و مادر چیزی رو به گنبد طلایی گفته بود. به سر و صورت پسر نگاه کرد و آرام اشک ریخت. وقتی به خود آمد که 2 ساعت گذشته بود، نمی توانست از پسرش دل بکند. او به دل خودش ایمان داشت. همیشه حوادث را قبل از اتفاق احساس می کرد. هر بار که علی در جبهه زخمی شده بود او از قبل فهمیده بود. به هر زحمتی بود از فرزندش دل کند و به آرامی او را از خواب بیدار کرد. علی وقتی به ساعتش نگاه کرد گفت: عزیز، چرا دیر بیدارم کردی؟ عزیز چه می توانست بگوید؟ تنها گفت: خیلی خسته ای. دلم نیامد. علی آن شب همراه خواهر بزرگش که از درگز آمده بود به حرم رفت. اینکه در آن شب در آنجا چه گذشت و علی چه گفت و چه شنید تنها خدا می داند و بس. اما همان شب در تهران خیابان دیباجی همسایگان او چند مورد رفت و آمد مشکوک دیده بودند. پیکانی در آن نیمه شب چند بار طول خیابان را پیموده بود. رفتگر شهرداری را دیده بودند که ناشیانه خیابان را جارو می کرده و حرکات و نگاه هایش غیرعادی بوده. اما در مشهد علی هنگامی از حرم برگشت که آفتاب صبح جمعه تابیده بود. او سر راهش نان سنگک و پنیر و خامه گرفته بود. مانند همیشه خود بساط صبحانه را پهن کرده و بعد پدر و مادرش را دعوت به صبحانه کرده بود. بعد گویی که عجله داشته باشد به سراغ بستگانش رفته بود و تا ظهر به خانه اقرب آنها سر کشیده بود. حتی آنها می گویند انگار از سرنوشت خود خبر داشته که آنها را نسبت به انجام فرایض دینی و وظایف فردی و اجتماعیشان سفارش می کرده است. سرانجام حدود ظهر به سوی تهران پرواز کرد. صبح شنبه 21 فروردین ماه وقتی که او فرازهای آخر دعای عهد را زمزمه می کرد مقابل خانه‌اش منافقی در لباس خدمتگزار در کمین او نشسته بود. در سازمان آنها سرلشکر علی صیاد شیرازی لابد به خاطر جانبازی‌هایش در راه دفاع از استقلال ایران به اعدام محکوم شده بود. اکنون رهبران سازمان مصر بودند مأموریت ناتمام فروردین 61 را تمام کنند. سرانجام لحظه موعود فرا رسید. ساعت 6:45 دقیقه صبح در باز شد و ماشین تیمسار بیرون آمد. او منتظر ماند تا فرزندش مهدی در پارکینگ را ببندد و به او برسد. معمولا سر راهش او را هم به مدرسه می رسند. ادامه ماجرا را پلیس چنین گزارش داد. مهاجم ناشناس در پوشش کارگر رفتگر به محض خروج امیر صیاد شیرازی از منزل و در حال سوار شدن به اتومبیل خود به وی نزدیک شد. تیمسار شیرازی وقتی متوجه آن مرد رفتگر نما شد منتظر ماند تا او خواستش را بیان کند. مرد مهاجم پاکت نامه‌ای را به دست تیمسار صیاد شیرازی داد تا آن را بخواند. تیمسار در حال باز کردن پاکت بود که ناگهان مرد ناشناس با سلاح خودکاری که پنهان کرده بود وی را هدف چند گلوله از ناحیه سر، سینه و شکم قرار داد و از محل حادثه گریخت. بر اساس اظهارات شاهدان، مهاجم فراری پس از تیراندازی به طرف خودروی پیکان که در فاصله چند متری منزل تیمسار صیاد شیرازی توقف کرده بود، دوید و به کمک همدست خود از محل گریخت. پیکر غرق به خون تیمسار صیاد شیرازی ابتدا به بیمارستان فرهنگیان و سپس به بیمارستان 505 ارتش منتقل شد، اما سرانجام بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید. و اما خبر شهادت سرلشکر علی صیاد شیرازی همه ایران را تکان داد. ملت به سوگ نشست. پرچمهای سیاه بر سر در مساجد آویخته شد. در همه شهرها و روستاها به نام شهید علی صیاد شیرازی مراسم برپا شد. صبح روز 22 فروردین مردم تهران به نمایندگی از همه ایران سیاه پوش و مغموم به خیابان ریختند تا قهرمان سالهای نبرد را تشییع کنند. ابتدا رهبر انقلاب در ستاد کل نیروهای مسلح بر تابوت فاتحه خواند، سپس بر سر جنازه یار دیرین خود نشست و بوسه بر تابوت او نهاد. آنگاه نم باران بود، طوفان بود و سیل خلایق. در آن دریای مواج انسان‌های متلاطم تنها عکس او بود که همچنان آرام بود. گویی به ملت می‌گفت من باز خواهم گشت. باز خواهم گشت سرفراز. دریغ برای چه؟ من باز خواهم گشت. همچنان در لباس سربازی. هنوز کار من تمام نشده است. فأخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت الداعی. آن گلی که در کمین خصم افتاد آخرین گل سرخ خونالود نبود. پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای در شهادت سپهبد صیاد شیرازی. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. امیر سرفراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن، نظامی مؤمن و پارسا و پرهیزگار، سپهبد علی صیاد شیرازی به دست منافقین مجرم و خونخوار و روسیاه به شهادت رسید. این نه نخستین و نه آخرین باری است که دلی نورانی و سرشار از عشق و ایمان و وفاداری به آرمانهای بلند الهی، هدف تیر خشم و عناد و عصبیت از سوی زمره جنایتکار و فاسدی که ادامه حیات خود را به دشمنان اسلام دانسته است قرار می گیرد و دست خائن و خود فروختهی نهال ثمر بخش این انسان والایی را قطع می کند. او مانند دیگر مردان حق از روزی که قدم در راه انقلاب نهادند، همواره سر و جان خود را برای نثار در راه خدا به روی دست داشتند. سرزمین‌های داغ خوزستان و گردنه‌های برافراشته کردستان سال‌ها شاهد آمادگی و فداکاری این انسان پاک نهاد و مصمم و شجاع بوده و جبهه‌های دفاع مقدس صدها خاطر از رشادت و از خودگذشتگی او حفظ کرده است. خطر مرگ کوچکتر از آن است که بندگان صالح خدا را از راه او بازگرداند و عشق به منال دنیوی حقیرتر از آن است که در دل نورانی شایستگان جایی بیابد. کوردلان منافق بدانند که با این جنایت‌ها روز به روز نفرت ملت از آنان بیشتر خواهد شد و خون مردان پاک دامن و پارسا همچون صیاد شیرازی و شهید لاجوردی بدنامی و سیاه روی آنان را در تاریخ و در دل این ملت همیشگی خواهد کرد و سردمداران استکبار که با وجود لافزنی‌های ضد تروریستی خود به امید آن نشستند که تروریست‌های مزدورشان در ایران اسلامی با شهید کردن مردان استوار و مقاوم انقلاب راه تسلط بر ایران اسلامی را هموار کنند، بدانند که خون شهیدان راه حق ملت مؤمن ما را راسختر و آشتی ناپذیرتر و مقاومتر می‌سازد. رحمت و فضل بیکران الهی بر روح شهید عزیزمان علی صیاد شیرازی و لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و بندگان صالحش بر ایادی منفور و مطرود استکبار. این جانب شهادت این بنده برگزیده خدا را به ملت ایران، به خصوص به یاران دفاع مقدس و ایثارگران جبهه‌های نور و حقیقت و خانواده‌های گرامی و فداکار و بازماندگان محترمش تبریک و تسلیت میگویم و صمیمی ترین درود خدا را به روح پاک او و خون به ناحق ریخته او نثار میکنم. و سلام علی عباد الله الصالحین سید علی خامنه ای. یادداشت شهید صیاد در بعد از رحلت امام. اولین روز خدمت به اسلام در غیبت امام خمینی رضوان الله علیه. ای داد بر من، خدایا این نعمت عظیمت از دستمان برفت و قدرشان را ندانستیم. خدایا پیر جماران برای بیتوجهی های ما، نفاق ها و تفرقه های ما، پشت گوش انداختن نصایحش، ناشکری ها، ناسپاسی های ما در راه خدا و غفلت ها و سستی های من خون گرید و اکنون او به ملکوت اعلا پیوسته و ما همچنان زنده ایم. ولی خدایا انقدر به لطف و کرم تو این بنده صالحت، این نایب برحق امام زمان علیه السلام برای من ذخیره و سرمایه باقی گذاشته است که اگر همت کنیم و اگر تقوا پیشه کنیم، اگر هوشیار باشیم، اگر وفاداری در راه خدا و ولایت نشان دهیم، این طور نیست که در این راه باز بمانیم. اگر خمینی نیست، خدای او هست. حال بیشتر می فهمیم طعم انتظار امام زمان عجل الله کشیدن یعنی چه. یا امام زمان، این سرباز کوچکت را که آرزویش این است که لیاقت و صلاحیت سربازی تو را داشته باشد یاری کن. از امروز نیت من، تلاش من، همت من در خدمت گذاری به این عزیز می بایستی مضاعف گردد، زیرا که دیگر پیر جماران نداریم. خدایا بر تقوایم، اخلاصم، استقامتم در راحت بیفزا تا با بزنجیر کشیدن نفس اماره با روحیه بسیجی به امت اسلامی و حکومت اسلامی و مملکت اسلامی و انقلاب اسلامی خدمت کنم.